أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله جلسة ما مورد عنایت و مورد رضایت و مزین به امضای امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بگیره، به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت دستگل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. خداوند در آیه 56 سوره احزاب می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه. خداوند و ملائکه او پیوسته و مستمر بر نبی مکرم اسلام صلوات می‌فرستند و شما هم ای مؤمنین این کار رو انجام بدید، صلوات بفرستید و تسلیم پیامبر باشید. نکته اول، نکته تربیتی است که خداوند خودش رو اول از همه نام میبره، اول خدا صلوات میفرسته. وقتی میخوایم دعوت بکنیم به کاری، اگه خودمون مقدم نباشیم، خودمون انجام دهنده نباشیم، خودمون پیش قدم نباشیم، اثر تربیتی چندانی نداره. خود خدا این کار رو انجام میده. می‌فرماید خداوند در آیات پایانی سوره بقره که در تعقیب نماز عشاء خونده میشه، آمن الرسول، اول از همه خود پیامبر به آنچه که میگوید و مردم رو به آن دعوت میکند ایمان داره و بهش پایبنده و بهش متعهده. بعد همون نیروی کادری، اون اصحابی که دور پیامبر هستن، اونها اینجوری هن. آیه آخر سوره فتح هم میخواد ویژگی های مؤمنین رو بیان بکنه، اول خود پیامبر رو میگه، بعد والذین معه، محمد رسول الله، والذین معه، اللهم صل علی محمد. همه اینها در برداشته این نکته تربیتیه که کسی میخواد دیگری رو به کاری دعوت بکنه، ابتداعا خودش باید اون کار رو انجام داده باشه، رفته باشه، بعد صدا بزنه بیاید، نه بیسته و بگه برید. این اثر تربیتی چندانی نخواهد داشت. نکته بعدی به کار بردن فعل مضارع است. یصلون، فعل مضارع به قول طلبه ها دلالت بر استمرار میکنه، یعنی پیوسته این کار داره انجام میشه. هر دفعه ای که، هر لحظه، شاید هر آن داره این کار انجام میشه. شاید یکی از اسرارش این باشه. ببینید، اگه یک کسی یک مسجدی ساخته باشه، وقف کرده باشه، تا زمانی که هر وقتی که هر کسی تو اون مسجد نماز میخونه یک ثوابی به بانی اون مسجد میرسه که اینجا یه نفر نماز خوند. هر کسی هر کار خیری داره در عالم انجام میده، هر عبادتی داره در عالم انجام میده، هر بندگی داره در عالم انجام میده به واسطه هدایت رسول خداست، نتیجه زحمات رسول خداست. بانی همه کارهای خیر، همه عبادات در عالم رسول خداست. بنابراین لحظه لحظه او داره بهره‌مند میشه از نتایج اون زحماتی که کشیده. خدا هم که الکی و بی حساب و کتاب برای یک کسی درود نمیفرسته. درود فرستادن خدا هم قواعدی داره که حالا بحثش مفصل میشه، که آیات دیگه این رو توضیح میده که مثلا چه کسانی اولئک علیهم صلوات من ربهم، چه کسانی مشمول صلوات خدا و صلوات ملائکه قرار میگیرند و اینها. از بحث ما که میخوایم رابطه خودمون با ولایت رو درش بحث بکنیم خارج میشه. خلاصش این که این استمرار، این که دائما خدا و ملائکه دارن بر رسولش صلوات میفرستن، شاید سرش این باشه که دائما داره در عالم بندگی خدا میشه و این بندگی خدا به برکت زحمات رسول خداست، به خاطر تلاش های رسول خداست و او داره از نتایج اعمال خودش به این شکل بهره‌مند میشه. این هم در مورد مضارع بودن فعل یسلونه. اما بعد از این خدا مؤمنین رو، همه مؤمنین رو سفارش میکنه به این که بر رسول خدا درود بفرستند. درود فرستادن ما، صلوات فرستادن ما بر رسول خدا یک زمیمه ای داره، به یه چیزی بهش اضافه شده و اونم چیه؟ و سلمو تسلیما، تسلیم شدن به صلوات فرستادن زمیمه شده. این یک نکته ای رو میخواد به ما برسونه و اونم اینه که صلوات ما اقرار به جایگاه اهل بیت، به جایگاه ولایت، اقرار زبانیه. خدایا بر رسولت رحمت بفرست، خیر و برکت نازل کن. چرا؟ چون که او واسطه رسیدن خیر و برکت تو به ماست. وقتی به او خیر و برکت بفرستی، او واسطه میشه، به ما هم میرسه، از طریق او به ما میرسه. مثل برای نزدیک شدن به ذهن، مثل بچه‌ای که خب خرجش از طرف باباش میرسه، بعد وقتی میخواد دعا بکنه، دعا میکنه میگه خدایا بابای منو پولدار کن، که چیزی هم از طرف باباش به او هم برسه. هرچی باباش پولدارتر باشه، به او هم بیشتر پول میرسه و خودش مستقیما دعا نمیکنه که خدایا به من پول بده، دعا میکنه خدایا بابای منو پولدار کن. ما چون که اقرار داریم، اعتقاد داریم که ولی خدا واسطه رسیدن رحمت و برکت و خیر از طرف خدا به ماست، ما بر او صلوات میفرستیم تا خداوند خیر و برکت و اینها رو بر او نازل بکنه و او واسطه بشه تا به ما هم برسه. این صلوات فرستادن ما اقرار و اعتراف به جایگاه ولی خداست. این اقرار زبانی. بعد میفرماید که و سلمو تسلیما، حالا اون اقرار عملی رو هم باید به این زمینه کنید. شما که قبول دارید که رسول خدا ولی خداست، واسطه فیضه و این جایگاه هایی که شبهای گذشته در مورد ولایت گفتیم، حالا این رو در عمل نشون بدید، تسلیم او باشید، از او اطاعت بکنید. اینها برای جا افتادن جایگاه ولایت برای ماست. مثلا شما ببینید ما صلوات های مختلف داریم، معمولا تو صلوات ها این اقرار به جایگاه های ولی خدا در این صلوات ها اومده. یکی از بهترینش یا شاید کاملترینش صلوات شعبانیه است. صلوات شعبانیه ما صلوات رو با توضیحاتش، با شرح و تفسیرش داریم میخونیم و اون شرح و تفسیری که داره همین جایگاه های اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد شجره النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی. همینجوری هی داریم دونه دونه جایگاه های اهل بیت رو بهش اقرار میکنیم. ما چرا داریم صلوات میفرستیم؟ چون اینها درخت نبوتن، اصل نبوتن، اینها ثمره نبوتن به تعبیر صحیح‌تر، نتیجه نبوتن، اینها محل رفت و آمد ملائکه هستند، واسطه زمین و آسمان هستند، اینها چنینن، اینها چنینن، الکهف الحسین، اینها اون پناهگاه محکم و مورد اعتماد هستند، و غیاث المستر المستکین، اینها فریادرس کسی هستند که موحد واقعی است، و و تا آخر و اقرارهای دیگه‌ای که در صلوات شعبانیه به صلوات ضمیمه شده است. یعنی صلوات ما فقط یک دعای معمولی برای اهل بیت نیست، بلکه یک اقرار و اعتراف و یک بیان اعتقادات ماست در محضر خداوند که خدایا من قبول دارم که اهل بیت چنین جایگاهی دارن. حتی اگر که بخوایم مفصل تر بحث بکنیم، من فقط گذرا اجمالی عرض میکنم، اعتراف به تمام عقاید ماست ذکر شریف صلوات. وقتی میگی اللهم، الله جامع صفات و اسماء خداست، کلمه توحیده. وقتی میگی الله یعنی اعتراف و اعتقاد به توحید. وقتی از خدا میخوای که بر پیامبر و اهل بیتش درود بفرسته، اعتراف به نبوت و اعتراف به امامته و در یک کلمه اعتراف به ولایته. وقتی اونها از دنیا رفتند و تو از خدا میخوای که بر اونها درود بفرسته، این اعتراف به معاده، یعنی اینها با مردن تموم نشدن، دنیای دیگری هست پس از این دنیا، پس من معاد و قبول دارم که دارم صلوات میفرستم. وقتی از خدا میخواییم بر اینا صلوات بفرستن، چون که حق اونهاست، جایگاه اونهاست که خدا بر اونها صلوات بفرسته، یعنی اعتراف به عدل خدا، من عدالت خدا رو قبول دارم که از خدا میخواییم این کار انجام بده. اگه من خدا رو عادل نمیدونستم این دعا فایده ای نداشت. خدای که عادل نباشه میتونه این کار نکنه، بگه حق اهل بیت هست که من بر اونا درود بفرستم ولی دلم نمیخواد بفرستم. و از چنین کسی که عدالت نداره چنین درخواستی درخواست معقول و منطقی نیست. این حالت خیلی خلاصه عرض کردم، باید بیشتر توضیح داده بشه، ولی اجمالا این رو میخواییم عرض بکنیم که صلوات اعتراف به اعتقادات ماست. و یکی از اون اعتقاداتی که ما در ضمن صلوات داریم بهش اعتراف میکنیم، جایگاه ولی خداست. و حالا این صلوات کی کامل میشه؟ وقتی که من در عین این که دارم اعتراف میکنم، به زبانن اعتراف میکنم به جایگاه ولی خدا، عملا هم تسلیم او باشم. چه راهی از این ساده تر برای پیوند خوردن با اهل بیت؟ همه بحث هایی که ما شبهای گذشته عرض کردیم زیر قبه ابا عبدالله الحسین علیه السلام چجوری بریم، در مغناطیس و جاذبه عشق ولی خدا چجوری قرار بگیریم، چجوری ارتباط برقرار کنیم با انسان کامل تا انسانیت در ما رشد بکنه، چجوری از اسوه حسنه الگو پذیری بکنیم او بشه الگوی تربیتی ما، چجوری با صفات بد اخلاقی که مانع اطاعت ما از ولی خدا میشه مبارزه بکنیم. همه اینها ساده ترین راهش همین ذکر شریفی است که الان شما بلند میفرستید، یعنی ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد. این ساده ترین راه پیوند خوردن با ولی خداست. خیلی گنج ارزشمندی است که خدا این رو به ما داده که ما بتوانیم دائمی به همین سادگی ارتباط برقرار کنیم با اهل بیت، پیوند بخوریم با اهل بیت با همین ذکر شریف، زیارت رفتن، کارهای دیگه، هر کدوم بالاخره یک مقدماتی میخواد، یک زحماتی داره، یک فرایندی رو باید طی بکنه، اما این ذکر به همین سادگی، به همین راحتی، به همین کوتاهی ما رو پیوند میده به اهل بیت، ما رو وصل میکنه به ولی خدا تا اون آثار تربیتی که برای پیوند با ولایت شبهای گذشته عرض کردیم اینها در ما اتفاق بیفته. این همه تأکید شده بر این ذکر شریف، این همه ثواب براش گفته شده، این همه برکات براش گفته شده به خاطر اینه که ما رو پیوند میده به اهل بیت. این نورانیتی که در این ذکر شریف بیان شده که چنین است و چنان است و معروف هست که مثلا علما میگفتن تا وقتی مردم این ذکر رو میفرستن بر زبان جاری میکنن چهره همه نورانی میشه، اونهایی که میدیدن باطن عالم رو میگفتن چهره ها نورانی میشه. این نورانیت از کجا میاد؟ از اون پیوندی که ما به اهل بیت میخوریم. این ذکر ما رو به اهل بیت به این شکل پیوند میده، به شکل اقرار و اعتراف و پذیرش ولایت اهل بیت. ذکر شریف صلوات یعنی این که ما پذیرفتیم که نیاز داریم به تربیت ولایی، نیاز داریم به ارتباط با ولی خدا برای اینکه ساخته بشیم و تربیت بشیم، به شرط اینکه نصف و نیمه نباشه. نصف و نیمه یعنی و اون سلم و تسلیما رو نداشته باشه. اگه اون تسلیمه کنارش نبود، اون تسلیم عملی کنارش نبود، این میشه نصف و نیمه. اون اثر خودش رو از دست میده، اون کارکرد خودش رو از دست میده. چه انسانهای به ظاهر بزرگی که سر همین تسلیم نبودنه شکست خوردن و از امتحان ولایت پذیری سربلند بیرون نیومدن، مثل کسانی که در ابتدای حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومدن آقا رو نصیحت کنن و مثلا به آقا رو آگاه کنن که این مسیری که شما داری میری آقا فایده نداره و نتیجه نداره، توجیه کنن حضرت رو که نره. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. آدم هایی مثل ابن عباس کم کسی نبودن، شاگردی کرده بودن برای امیرالمومنین. فرض بکنیم که یک نفری مثل ایشون سنش هم زیاد بود و مثلا پیر و زمینگیر و علیل و جهاد بر او واجب نبود و اصلا حضور در کربلا بر او واجب نبود، شما با این جایگاهی که داری، به قول امروزی ها با این تریبونی که داری، با این مستمع و پامنبری که داری، بلنگو وردار، را بیفت مردم رو، مردم رو توجیه کن که تسلیم ابا عبدالله بشن، برن به یاری امام حسین علیه السلام. تو به جای اینکه این کارو بکنی میری امام حسین رو توجیه بکنی که نره. این تسلیم نبودنه باعث شکست خوردن خیلی ها شد که احساس کردن که نه، انگار مثلا اونا هم میتونن تشخیص خودشون رو بذارن کنار تشخیص امام و به این نتیجه برسن که تشخیص خودشون بهتره، در حالی که ما در زیارتنامه ها میخونیم دیگه که من در مقابل اون چیزی که شما از طرف خدا آوردید تسلیمم. امر من، رأی من، نظر من تبع نظر شماست. و نصرتی لکم معده، و من هم آماده یاری شما، هرچی شما بفرمایید. هرچه در این دایره ولایت پذیری تسلیم شخص نسبت به ولی خدا بیشتر باشه، مقامش هم بالاتر میره. چه چیزی عباس علیه السلام رو اینقدر بزرگ میکنه و چنین جایگاهی به او میده؟ چهار تا ویژگی برای ابوالفضل عباس. امام صادق در زیارتنامه‌ای که منسوب هست به ایشون برای حضرت عباس علیه السلام خوندن، این چهار تا ویژگی ذکر شده. یکیش تسلیمه. اول از همه تسلیم رو نام میبرن. اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی. اول تسلیم. تسلیم در مقابل کی؟ لخلف النبی، در مقابل امام حسین علیه السلام، در مقابل ولی زمان خودت. این هم یک تسلیم کورکورانه، عرض کنم خدمت شما، تعبدی محض نیست. اگر کسی جایگاه ولی خدا رو درک کرد، عقل او رو امر میکنه به این تسلیم. ولی خدا یه چیزایی میبینه که تو نمیبینی. این جایگاه باید برای جایگاه ولی خدا باید برای من جا بیفته. نه اینکه این تسلیم یک تسلیم کورکورانه است. حالا ما خو با عقل ما خو این کار شما جور در نمیاد، ولی باشه هرچی شما میگید. نه، عقل من میگه شما یک چیزی میبینی، یک چیزی میدانی، یک چیزی میفهمی که من از درکش عاجزم. خیلی مثال ساده دم دستیش این میشه که یک کسی بالای قله کوه ایستاده و ما میخواییم از پایین کوه را بیفتیم بریم بالا. ما با عقل خودمون نگاه میکنیم، میبینیم مثلا اگر از سمت راست بریم نزدیکتره یا راهش مثلا هموارتره، ساده تره. اگر از سمت چپ بریم مثلا سنگلاخه، سخته، دورتره. خب میخواییم از سمت راست بریم، با عقل خودمون اینجوری دیدیم. اون کسی که اون بالای قله کوه ایستاده به ما میگه نه خیر، شما از سمت چپ بیا. آقا عقل من میگه از سمت راست بیا. عقل تو چقدر میتونه ببینه؟ چقدر میتونه احاطه داره بر همه زوایای مسیر؟ اونی که از بالا داره نگاه میکنه میبینه مثلا راهزنی در سمت راست پشت تخت سنگی پنهان شده، تو نمیبینی؟ یا گرگی سمت راست پشت تخت سنگی پنهان شده منتظر توه، تو که دیگه اینا رو نمیبینی. او میبینه، او از بالا داره نگاه میکنه، او یه چیزایی میبینه تو نمیبینی. پس بهش بگو چشم تسلیم باش. تسلیمم پشتوانه عقلی داره. تو جایگاه او رو ببین، جایگاه خودتو ببین. عقل تو نمیگه او بهتر از تو میبینه؟ تو رو وادار به تسلیم در مقابل ولی خدا نمیکنه عقلت؟ یک تسلیم علکی بی حساب و کتاب هم نیست این تسلیم ما در مقابل ولی خدا. او قرآن رو خودش حقیقت قرآنه. او متصل به علم الهی است. او معصوم و مسون از خطا و اشتباه در تشخیصه. این جایگاه رو ببین. عقل انسان نمیگه هرچی چنین آدمی گفت تو بگو چشم. این تسلیمه اگر به اون صلواته که صلوات اقرار زبانیه و تسلیم اقرار عملیه زمیمه شد، این صلوات انسان رو رشد میده. این صلوات عامل تربیت میشه. این صلوات عامل از بین رفتن اون صفات بد اخلاقی که شبهای گذشته در موردش صحبت کردیم میشه. و این صلوات پاسخ هم از طرف هم رسول خدا داره، هم از طرف خدا پاسخ داره. تو همین سوره احزاب آیه 43 میفرماد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خداست که بر خدا و ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستند. خدا و ملائکه بر شما یعنی بر ما انسانهایی که اهل اقرار زبانی و اقرار عملی به جایگاه ولایت باشیم، صلوات و تسلیم رو با هم داشته باشیم، خدا و ملائکه بر ما صلوات میفرستند. نتیجه صلوات خدا و ملائکه چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. نتیجهش این میشه که شما رو از ظلمات خارج میکنن به سمت نور، هدایت میکنن. نتیجهش اون هدایت و تربیتیه که شبهای گذشته عرض کردیم. یعنی اگه میخوایم اون هدایت و تربیت اتفاق بیفته، اول باید اون اقرار زبانی و اقرار عملی به جایگاه ولایت، اون صلوات به اضافه تسلیم رو داشته باشیم تا پاسخش بشود این هدایت و تربیت. ما بحثمون کارکردهای تربیتی ولایت دیگه، داریم این رو از مجرای صلوات بررسی میکنیم که صلوات ما چه تأثیری میگذارد بر این که اون هدف تربیتی ولایت در مورد ما محقق بشه. صلوات یعنی اقرار زبانی زمینه میشود به تسلیم، یعنی اقرار عملی نتیجهش میشود صلوات خدا و ملائکه، که نتیجه صلوات خدا و ملائکه میشود لیخرجکم من الظلمات الی النور، هدایت و تربیت برای شما اتفاق بیفته. خود رسول خدا هم بر ما صلوات میفرستند که اینم در آیه 103 سوره توبه هست، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. یعنی خدا به رسولش دستور میده که کسی که تسلیم بود، اقرار عملی داشت، اومد و زکات مالش رو داد. حالا یکی از مصادیق اون تسلیم بودن دیگه، مالش رو در اختیار تو قرار داد، تسلیم بود، تو بر او صلوات بفرست. و اگه صلوات فرستادی ان صلاتک سکن لهم، اگر تو پیامبر بر کسی صلوات فرستادی، صلوات تو مایه آرامش او میشه، او رو از این وسوسه ها، از آلودگی ها، از شرک، از هر چیزی که باعث ناآرامی روح و جسم او میشه پاک میکنه، تطهیر میکنه او رو. این پاک شدن از رذایل اخلاقی و تربیت نتیجه صلوات رسول خداست و صلوات رسول خدا در جواب اون صلوات و تسلیم ماست. این کنار هم قرار گرفتن اینها و ربط اینها رو انشاءالله تونسته باشم خوب عرض بکنم. وقتی میفرماد شما صلوات بفرستید، خدا بر شما صلوات میفرسته، خداوند صلوات خدا به معنای این که یک جمله ای میگه، یک حرفی میزنه نیست. در تفسیر این آیه حضرت آیت الله جوادی آملی میفرمان که قول خدا فعل خداست. وقتی به عنوان مثال وقتی میفرماد که خدا وقتی میخواد یه چیزی موجود بشه میگوید کن باش فیکون، نمیگوید یعنی حرف میزنه خدا، مثلا مثل حرف زدن ما صوتی تولید میشه و میگوید باش، یعنی خدا او را ایجاد میکند، اراده میکند. قول خدا یعنی فعل خدا. اینجا هم وقتی که میفرماد خدا بر شما صلوات میفرستد، یعنی خدا شما را هدایت میکند، خدا بر شما خیر رو نازل میکند، رحمت رو نازل میکند، شما رو پاک میکند. یعنی اون نتایج صلوات رو خدا برای شما ایجاد میکند. این کاری که خدا انجام میده، این نتیجه اون صلوات ماست. حالا چقدر این ارزش داره این صلوات، چرا انقدر بهش تأکید شده، اینجا بفهمیم، متوجه بشیم. چرا میفرماد که بخیل ترین مردم کسی است که نام منو بشنوه صلوات نفرسته؟ بخیل ترین مردم یعنی چی؟ یه تعبیر جالبی دارن استاد میرباقری اینجا در توضیح این روایت که این فرماد رسول خدا می فرماد بخیلترین مردم کسی است که نام من رو بشنود و بر من صلوات نفرستد. حالا ما بخیل نباشیم، یه صلوات بفرستیم. ایشون می فرماد بخیل کیه؟ بخیل کسیه که پولش رو خرج نکنه. مثلا بخیل ترین میشه کسی که، بخیل کسیه که وقتی میخواد پولش رو خرج کنه سختش باشه، هرس بخوره که مثلا میخوام پولم رو خرج کنم. بخیل ترین کسی میشه که دیگران هم نذاره پولشون رو خرج کنن، از اینکه یه نفر دیگه هم داره پولش رو خرج میکنه از اونم هرس بخوره، چرا پولتو خرج میکنی؟ یعنی هرس و جوشه پول اونو هم بخوره که چرا خرج میکنی. ایشون میفرمان صلوات یعنی یک راهی که خدا باز کرده برای اینکه دست ما رو بگیره. رسول خدا، یک جایگاهی که خدا به رسول خدا داده تا دست ما رو بگیره. آقا بیا اقرار کن، تسلیم شو، من تو رو تربیت کنم، من دست تو رو بگیرم. حالا بخیل ترین مردم چرا میگه، میفرماد بخیل ترین مردم کسی است که صلوات نفرسته؟ چون هرس اینو میخوره که چرا تو پیامبر میخوای دست من رو بگیری، چرا میخوای از این جایگاه استفاده بکنی، چرا میخوای پولتو خرج کنی، مثلا خرج من بکنی، نمیخواد منو هدایت کنی، ول کن. رسول خدا این جایگاه رو اصلا خدا بهش داده برای تربیت ما. حالا یکی از راههایی که ما وصل بشیم به او تا این او دست ما رو بگیره، ما رو تربیت بکنه، صفات بد اخلاقی ما رو از بین ببره، ما رو هدایت کنه، ما رو از ظلمات به سمت نور ببره، یکی از ساده ترین راههاش، همیشگی، ساده، مؤثر، زود به نتیجه برسه، صلوات. لذا فرمودن صلوات دعای مستجابه، یعنی مطمئن باشید این راه جواب میده. باز به اون مباحث کتاب گنبد مستجاب آیه علوی شما رو ارجاع میدم. این مستجاب بودن خودش چقدر حرف توشه. به ما فرمودن صلوات دعای مستجابه، یعنی مطمئن باشید این راه دیگه حتما شما رو به نتیجه میرسونه. بچسبید بهش، از این راه خودتون رو پیوند بدید به اهل بیت، این راه حتما منجر به هدایت و تربیت شما میشه. بعد گفتن شما راه دیگه هم که میخواید برید برای هدایت و تربیت، اون راه هم صلوات رو بهش ضمیمه کنید تا جواب بده. در روایات ما اومده امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی میخواید دعای شما مطمئن بشید که دعای شما نتیجه میده، قبل و بعدش، ابتدا و انتهای دعاتون صلوات رو بیارید. امام سجاد علیه السلام هم در دعای صحیفه سجادیه در بخش‌های مختلف دعا صلوات رو ضمیمه میکنن به دعا. چرا؟ تا دعای شما مستجاب بشه. چرا مستجاب بشه؟ چون صلوات دعای مستجابه. شما وقتی اون یکی دعاتون رو هم بین دو تا صلوات گذاشتید، بین دو تا دعای مستجاب گذاشتید، خداوند کریمتر از اینه که این دوتا رو مستجاب بکنه، اون دعای وسطی رو مستجاب نکنه، در هم همه رو قبول میکنه. این ظاهرش، اما باطنش همونیه که عرض کردم. این راهیه که حتما به نتیجه میرسه، حتما اگر این صلوات با تسلیم همراه باشه حتما منجر به تربیت ما میشه، منجر به هدایت ما میشه. بعد گفتن راه های دیگه ای هم که میخوای بری برای تربیت، اون رو هم با صلوات همراه کن، کنم حتما نتیجه بده. این نکته هم بگم دیگه بحثم رو جمع بکنم. این که عرض میکنیم که قرآن فرموده است که این صلوات باید با تسلیم همراه باشه، به این معنا نیست که حالا اگر من صلواتم با تسلیم همراه نیست، اقرار عملی به همراه اقرار زبانی نیست، من دیگه اون اقرار زبانی رو هم رها کنم، صلواتم رها کنم. صلوات مال اونیه که تسلیم باشه، ما که مال این حرفا نیستیم. از اینجا شروع کن، این مداومت بر ذکر که این همه سفارش شده به خاطر اینه که این ضرب المثل با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه درست نیست. با حلوا حلوا دهن کم کم آماده میشه برای شیرین شدن، با حلوا حلوا کم کم حلوا پیدا میشه. این ذکر دائمی، این حضور قلب دائمی، این تذکر دائمی، این اقرار دائمی انسان رو به عمل میرسونه انشاءالله. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، یادآوری و ذکر برای مؤمنین مفیده. این با اینکه صلوات خود صلوات بدون تسلیم فقط اقرار زبانیه، اما همین اقرار زبانی اگر هی تکرار بشه، یادآوری بشه، نقش جان ما بشه، ما رو به اون تسلیم عملی هم انشاءالله خواهد کشاند. پس این هم نباید رها کرد. پس مداومت بر این ذکر به همین به مقدار زبانی هم اگر باشه، مداومت برش لازمه، سفارش شده برای اینه. این مداومت بر این اقرار زبانی کم کم انشاءالله ما رو به اون تسلیم و اقرار عملی میکشاند که ما پیوند بخوریم به اهل بیت و انشاءالله به دست اونها تربیت بشیم. یک تعبیر جالبی هم در روایات ما هست که این رو تایید میکنه. در قرآن کریم در داستان بنی اسرائیل هست که وقتی بنی اسرائیل رسیدن به بیت المقدس بعد از 40 سال سرگردانی در بیابانها، خدا میخواست توبه اونها رو بپذیره. بهشون اینجوری دستور داده شد که وادخلوا الباب سجدا و قولوا حتا نغفر لكم خطاياكم. شما با تواضع، شما الان این سجده رو بعضیا معنا کردن با یعنی سجده شکر، بعضیا معنا کردن یعنی با تواضع، با تواضع وارد بشید، وارد حالا بیت المقدس یا مسجد الاقصا یا یک در خاصی از درهای اون مسجد، حالا در تفاسیر مختلفه، خلاصه با تواضع وارد بشید و بگویید حتی از خدا بخواید که گناهان شما رو بریزه، شما بخشیده میشید. بعد در روایت داریم، مکرر چندین روایت داریم که فرمودن که ما باب حتی هستیم برای شما، ما باب حتی هستیم، اون دری که اگر از اون در وارد بشید بخشیده میشید، تربیت میشید، هدایت میشید. ما هستیم که میخونیم در دعای در زیارت جامعه میخونیم و الباب المبتلا به الناس، و در دعای ندبه امروز صبح خوندیم که اینه باب الله الذی منه یؤتا. این در، دری که کسی از او وارد بشه دیگه ردخور نداره، دست خالی بر نمیگرده، هدایت نشده بر نمیگرده، اهل بیت علیهم السلام هستن. و اون سجدا، اون با تواضع وارد بشید، همان تسلیم در مقابل ولی خداست، همان پذیرش ولایت او و اطاعت از او و تسلیم شدن در مقابل اوست. این هدایت ما رو و تربیت ما رو تضمین میکنه. این نکته قرآنی رو هم خواستم عرض بکنم که برای تأکید این مطلب باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر خوبه که مثل شب عاشورا که وقتی همه رفته بودن، اونایی که خصوصی بودن، خاص بودن برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام موندن، امشب که خیلی جاها دیگه همه رفتن، روزها هم تعطیل شده، ایتا هم تعطیل شده، خیلی جاها همه رفتن سر خونه زندگیشونو، اینها هنوز شما موندید، خوش به حال شما. ثبت لی قدم صدق عندك مع الحسین انشاءالله خدا ما رو همینجوری ثابت قدم بدارد بر درگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. عرض کردیم که اهل بیت اون باب حتی هستند که کسی از اون باب وارد بشه بخشیده میشه، دست خالی رد نمیشه. اما همیشه خدا از درهایی که به روی بندگانش باز میکنه یک دری رو قرار میده که وسیع‌تر باشه، زودتر جواب بده، هم بیشتر بتونه گناهکارها و پشیمونها و توبه کارها و دلشکسته ها رو در خودش جای بده، هم زودتر اونها رو به اون هدف که هدایت و تربیت است برسونه. باز هم اینجا این افتخار و این خصوصیت به نام ابا عبدالله الحسین علیه السلام زده شده است که شما در زیارت نیمه شعبان ابا عبدالله الحسین میخونید که السلام علیک یا باب حته الذی من دخله کان آمنا. سلام بر تو ای آقایی که تو باب حته ای هستی که هر که از این در وارد بشه دیگه در امانه، دیگه خیالش راحت باشه، هر کی از این در بیاد دست خالی بر نمیگرده، ناامید بر نمیگرده. یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر الان چشم دل ما باز میشد به کربلا و میدیدیم بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو که چجوری روی خاکهای کربلا افتاده، به این نتیجه میرسیدیم که هیچ کس از درگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام دست خالی بر نمیگرده. آخه اونایی هم که وارد گودی قتلگاه شدن هیچ کدومشون دست خالی بر نگشتن، یکی سر رو برداشت، یکی عمامه رو برداشت، یکی با پیراهن برگشت، حتی اون ساربان هم دست خالی بر نگشت. یه وقت نگاه کرد، چشمش افتاد به برق انگشتر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یا ابا عبدالله، من که میدونم شما فرزند اون آقایی هستید که سائل اومد بابا داشت نماز میخوند، بابای شما طلب کمک کرد، کسی بهش کمک نکرد، امیرالمومنین در رکوع نماز دستشون رو دراز کردن، یعنی بیا این انگشتر رو بردار. اگر اون ساربان اومده بود اون وقتی که شما بهش مزدشو دادید، اضافه ترم دادید، هدیه هم دادید، عرض میکرد آقا جان میشه انگشترتون رو به من بدید؟ شما این انگشتر رو بهش میدادید. اما اون نانجیب اومد هرچه سعی کرد انگشتر رو بیرون بیاره موفق نشد. یا امام سجاد، چه گذشت بر دل شما اون لحظه ای که دیدن داره دست میکشه روی خاکهای قتلگاه؟ چی شده آقا جان؟ صدا زد دارم دنبال انگشت جدا شده یه پدرم. همه صدا بزنید حسین.